سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این برنامه رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهید شنید. ملل متحد میگوید قرضه هایی که مردم فقیر میگیرند افزایش یافته است.
در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است.
یک عضو سرشناس کنگرس امریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری امریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است.
اونها نمی‌خواهند در برابر ملت خود و پولی که از مالیه ملت امریکا جمع‌آوری می‌شه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده امریکا نتیجه از اون منفی اعلام بکنه.
نجاران در هرات از بی‌رونقی بازار خود شکایت دارند.
دکان اینجا که هست قبلا 100% و بوده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده. 60% دیگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته که از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی‌ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال 2022 سطح قرضه‌های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه اگست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش اوچا، در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO، شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. این کمیته طی یک اعلامیه از اداره نظارت بر بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. اما آیا این نگرانی آمریکا تا چه حد جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از محب شریف، آگاه سیاسی، مطرح کرده است.
بدون
شک این نگرانی را من فکر میکنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به زد و خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنیم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این معنا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این معنا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آید اول بدی افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونها انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبا را یا رژیم طالبا را که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبا در تصادم قرار میگیرند و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمینه ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف صاحب، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که ای کمک ها یا جریان ای کمک ها بسته شود؟
این موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبان یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونه ها و دانشگاه ها و در جوان از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرمی را داشته باشن و همین موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
کارشناس مسائل سیاسی محب شریف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشته است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز افزایش یافته است. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که با آنکه نهادهای زیاده به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، اما آنها تاکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسی خیره همراه کمکم نکرده.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش سرپرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه استم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض استم، خانه مردم کار میکردم، باز حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرده. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خود زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاشای ما اجرا نشد، زمستانم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم، حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مؤسسه ما به مصرف رساندیم شاید مصارف دو سال سه سال اولاد ما میشد، اما ما این کار را نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سر شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که برازو یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایج که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشد.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امدادرسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم می کنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری می کنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک می کنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان، در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشر دوستان نیاز دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
نجاری از حرفه های قدیمی در هرات است و در سالهای گذشته اشیای چوبی در میان هراتی ها علاقمندان زیادی داشت، اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شمار از نجاران دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند. آنهایی که هنوز در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار می کنند هم نگران به نظر می رسند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر می گوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
دکانه اینجا که هست قبلا 100% و بوده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دیگه هستی، 60% هم روزگار خور می چلونم.
عبدالقدیر می گوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارای اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوشتش چیزای زینتی با داخل خونه خو، با داخل دکان خو، با داخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامورد میامورد جور میکردیم و فعلا چند مدت میشه او کارا قطع شده، معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیفتر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات میگویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودو برسیدم، بازم نوبت نمی رسید. دوستو پیر بچه بیدیم، هر کدوم مکلوان بیدیم، نوبت نمی رسید. مشتری جواب داده نمی رسید، برسانه می رسید. یاری نشد، نمی شد کرد. از حالا که هستنیم، یاری یک مومی شده گیره، از این 40 خود نشده بیدانیم.
اما مقام‌های محلی طالبان در هرات میگویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت می‌کنند، بی آنکه در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره میگوید:
امارت اسلامی
از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش میکند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شمار از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز می گویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در این ولایت به علت افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده است. آنها می افزایند که نبود هیچ نهادی برای دادخواهی زنان و میزان بیکاری و فقر در میان خانواده‌ها از عوامل عمده افزایش خشونت‌ها در برابر زنان پنداشته می شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای زن آغاز می شود که عضو خانواده‌اش قربانی خشونت شده است.
کدام نهادی که رسیدگی کنه و خشونت ها وجود نداره. قبلا ریاست امور زنان بود و حالی که امارت اسلامی آمده و هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای دو آزادی میگوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت‌های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد.
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می دیدیم، اما خواهر ما به ما چیز نمی گفت.
او بیشتر می گوید
شبی با نامزد خوب بیرو شد، گفتن میریم تفریح. در حالی که به نام تفریح بیرو شد خواهر ما لتکوب کرده بود و زیر شکنجه شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود، گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بودیم. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده، بسیار متاثر شدیم از این.
گزارش ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دخترانه در شهر زرنج معلم است، براد و آزادی گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندانی امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن مهد از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده خوشوند، چون من کار میکرد و یک نظامی بود، بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لطکوب، سوزندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود 1 ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال همین اندازه بود به خود دلیل خودکشی و ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود از طرف خانواده. خانواده از یک خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت شادم بیشتر، نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکاح میشه و شب نکاح دست به خودکشی میزنند.
هرچند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست، امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان براد و آزادی گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها محروم کردن از تمام عرصه ها نوعی واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در این اواخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همی هفته قبل در یک شبانه روز، یعنی در 24 ساعت 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدن.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست صحت عامه و نه اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خود اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
یک بانو برای اولین بار در ولایت غور یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده. او میگوید که در این کارگاه خیاطی زمینه ای کار را برای دختران دانش آموز و دانشجو که از تعلیم و تحصیل محروم شدند فراهم کرده است. کارآموزان این کارگاه نیز از این کار استقبال میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
بیام فقط تیکه هری گرفتیم و چرم استفاده شده و کمی خاله.
فرزانه 23 ساله 6 ماه بینسو در این کارگاه خیاطی کار میکند. او دانشجوی سال 4 ادبیات فارسی مؤسسه تحصیلات عالی غور است. اکنون بزرگترین آرزویش پایان این دوره تحصیلی است.
چون سال آخر ما همگی زایه شدیم، می رقم بیز تمام این استعدادای دخترها به همین جا همگی به همین زیر حکومت طالب زایه شد. دو علاقه من دیزی هستیم درس بخونیم، ولی دانشگاه بسته شد. انشالله هم که واز بشه و دوباره ما زحمت که بکشیدیم یک نتیجه بگیریم از زحمت.
در این کارگاه خیاطی در شهر فریسکو مرکز ولایت غور لباس های وطنی دوخته می شود و به بازار فروش برده می شوند. اقلما مالک این کارگاه میگوید که 7 کارآموز دارد که اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو هستند.
کم دختران تنتون هستند، دختران مستا هستند. کسانی که سنت 12 بوده که حالا دست نخوندن میان، کسانی که تنتون بوده.
اقلما همچنان میگوید که بازار مشخص برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غور وجود ندارد. به همین دلیل عبدالناصر پسر اقلما روزانه لباس های دوخته شده این کارگاه خیاطی را در یک کروچی در جاده های شهر فریسکو برای فروش میبرد. عبدالناصر به رادیو آزادی میگوید
حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک هم ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میگیریم. علاقمندی خانوما در برابر لباس وطنی خیلی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت آنان محدودیت های زیاد را برای زنان و دختران افغان وضع کردند. طالبان نخست مکتب ها را به روی دختران بالاتر از صنف 6 مسدود کردند و در اواخر سال 2022 آنان مانع حضور دختران در دانشگاه ها و حضور زنان در ادارات غیر دولتی شدند. این عملکرد طالبان باعث ادامه واکنش های جهانی شده است. اما طالبان حتی یک قدم از مواضع سختگیرانه شان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
انسان ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن ها استفاده می کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می کردند. اما گفته می شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67 هزار سال پیش نواخته می شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37 هزار سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند. موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار به ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزارت در این هنگام بزرگترین سمفونی ها را ساختند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا اکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 در کابل می باشه و یکی ایشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکیتان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. من 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که من با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن، من پیش پدرم رفتم، برشان عرض کردم که پدر من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارن. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از من 3 سرچوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر من دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. من گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغانی. گفتم خلاص، امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود، امی 3 سیر چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در دادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیمه میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد، من پس میام. همیشه یک لوحه هست، خودت امیره بگیه نوشته. من دیگه جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن برس رنگ روغنی را بر ما دادن، گفتای از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به این شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر ما گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر ما گفت بیا خیر باشم، باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدند و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتند و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرند معرفی کردند و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب‌های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردند ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدن که شما کی هستید؟ من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختن و برایم گفتن که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق من نوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شب‌های آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من می‌خوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد، پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم می‌خوانه، چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندند و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقتی من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم. طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان یعنی باغای مهدوم رحین تسلیم دادیم و من در فکر این شدم که شاید آقای مهدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم و من خودم یک نسخه بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش من باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شد خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد رای هجرت در پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتهایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و سادربانی اینا کشته شویم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتاب های مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته می کردن در داخل افغانستان روان می کردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی‌ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود را بسته میکنیم و کمکهای خود را به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مصروف در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی است. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما است. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن باز من برشان ویزا میدم. دیگه من رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجه خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز برای ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم یکی از دوستا برای ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز مرا برزن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای مرا دیدن، در اون وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن، اینا مکتوب نوشته کردن مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. من کارهای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشام دادم اونا کارهای مرا دیدن بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در اون وقت من زبان عربی و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاق شام برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر همراه ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز همین بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریمه باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمی کردن، اتو دفعه کردی بیدن که شاید یا از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، همیشه یک خطات دیگه هم امرای ما هستن، از اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دو نیم ماه 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد همراه مدیر فنیش آمدن هم کارهای ما را می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دو نیم ماه ما دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن، و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی ای را دوباره به افغانستان بفرستیم و این بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاصه. باز همین بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. سه ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، دیگر در سفارت سعودی ما را خواستن. باز همونجا بود که رفتم، ویزه را بر ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم ایش مصرفم نکرده بود. باز همین بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده که یعنی همقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
دو سه سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بین خدای ما رو در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همونجا جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدی دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت همونجا است که من همونجا خدمت به قرآن کریم بکنم. همی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات همی کارهای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک دو سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم برای من جایزه دادن نقدن و دیگه برای من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز ولی من که چرت زدم، امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدوم برادر تست که دمی شق دیزاین اینام بلد باشم. من افتما بله دفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبعه قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشند.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سردچار شدن و رای هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاتای ما بیچارا دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری دوجه است. بت نیست دوجه. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزی هم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان هم پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازن که اینا در دبی، مثلا در سعودی، در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا همی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که من خودم هم همکاری امرایشن بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی به درد میخورن. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنند. جناب نظر شد دختر خودم هم، دختر کلانم کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنند، تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینا هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود را پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشین های فعلا که آلمان درست میکنن باید بر چاپ اکثریت کارها کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکن، ماشین ها قبول نمیکن، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شما که در پلیت ها وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش بعد برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن، حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب اگه همی کار نمیکنن، یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرسد در اوخ وزیر صدراعظم حکومت معقد بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعضی بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر صاحب ذبیح‌الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن، منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شود کارهای خطی ما روز روزگار ما بهتر شود. حد درقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم. باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت معقد که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد، شما برین که اینا چی میکنن در اونجا. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من برای شاگرد ها در یک سنف نشسته بودیم. پرسان کرد که خود شما چی میکنید؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنید. میگه ای چی به درد میخورن؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان، امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
از پیش شکیم نگفته سخن میگذری کربا بلا کربا بیا کربا بلند صد غصه به دل دارم صد غصه به لب کربا بلا کربا بیا کربا بلند آشفته نگو زلف پرنشانه که در کربا بلا کربا بیا کربا بلند جوش سنبول خواندن بلبل جنبش گفل با یاد محمد شیرین جان با یاد محمد شیرین جان با یاد محمد جوش سنبول خواندن بلبل جنبش گفل با یاد محمد حبیب جان با یاد محمد وی جان با یاد محمد شیرین جان بیاد محمد شیرین جان بیاد محمد شیرین